دلار واکنش نشان نمیده تقدیم حضورتون شد، امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. اما امروز 26 دی ماه هست، یادآور 26 دی ماه سال 57 و فرار شاه معدوم. در همین رابطه دعوتتون میکنم شنونده داستان آن پدر و پسر باشید.
فرار شاه.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
داستان یک پدر و پسر،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
اندیشکده واشنگتن، جمعه 23 آذر، نشستی درباره تحولات ایران برگزار کرد. آنها یک مهمان ویژه داشتند، فردی که در یک سال گذشته به فعال جدی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
Please join me in welcoming Mr. Pahlavi.
این نشست به سرعت تبدیل به خبر شد، زیرا رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع ایران صحبت از دسترسی به پولهای هنگفتی کرده که از ضبط دارایی‌های ایرانی‌ها به دست می‌آید. شبکه بی بی سی فارسی.
رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در یک جلسه سخنرانی در واشنگتن پیشنهاد داد کشورهای غربی اموال ایران را در خارج از کشور ضبط کنند و در اختیار مخالفان دموکرات حکومت ایران قرار دهند.
ولیعهد پیشین ایران میگوید خواهان مداخله کشورهای خارجی در ایران نیست، اما از آنها میخواهد با اعتراضهای مردمی همراه شوند.
شاهزاده رضا پهلوی از پارسال فعالیت‌های سیاسی خود را به شکلی قابل توجه افزایش داده.
این نشان داد که دولت ترامپ قصد دارد به این شخص نزدیک شود، همکاری که از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ بسیار بهبود یافته است.
مجله یکی از این مجله‌های سیاسی آمریکا بود که گزارش کرده بود که آقای ترامپ می‌خواسته یک نوار پیام نوروزی ضبط کنه در کنار رضا پهلوی برای مردم ایران. جزئیات اون چیه؟
نشریه پولیتیکو که نشریه شناخته شده است در واشنگتن آمده گفته که یک ایده مطرح شده 2 سال پیش، وقتی که آقای ترامپ اول به کاخ سفید وارد شده، در اولین پیام نوروزیش یک پیام مشترک بده، ویدیویی باشه و آقای پهلوی در کنارش باشه و این پیام رو بده. ولی خود کاخ سفید مقام ها بعد از اینکه این ایده و طرح مطرح شده تصمیم گرفتن این کارو نکنن و بسنده کردن به یک پیام کتبی.
حوادث این روزها در آمریکا انسان را ناخودآگاه یاد 40 سال قبل میاندازد، زمانی که شاه می‌خواست با نزدیک شدن بیشتر به دولت جیمی کارتر برای بقای خود در سیاست ایران تلاش کند. سال 1357 در اوج روزهای مبارزه. آن روز صبح شاه سر حال نبود، اما جلوی دوربین خود را مرتب کرد تا خوشحال به نظر برسد و سخنرانی خود را در 14 آبان 57 شمرده و تأثیرگذار بخواند.
متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته و بی‌قانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی دادید تضمین می‌کنم.
اما 72 روز بعد، زمانی که میخواست از ایران خارج شود، حتی سعی نکرد جلوی دوربینی که در فرودگاه منتظرش بود لبخند مصنوعی بزند. کار برای او تمام شده بود.
مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. فکر میکنم از اینجا به آسوان برای استراحت برویم.
در 2 سال گذشته تنها چیزی که دلخوشی شاه بود سیاست‌های دولت کارتر بود. کارتر با شعار حقوق بشر سر کار آمده بود. به همین خاطر محمد رضا پهلوی که در اعمال خشونت نظیر نداشت کمی نگران به نظر می‌رسید. سایرون بنس وزیر خارجه آمریکا شخصاً به تهران آمد تا شاه را آرام کند.
ایران was a country which had played an important role in ایران با آمریکا دوستی دیرینه داشت. ایران در خاورمیانه موقعیت مهمی داشت و باعث ثبات در این منطقه بود. رابطه ما تا پیش از ریاست جمهوری کارتر به خصوص در دوره نیکسون و فورد بر اساس همکاری نزدیک بود. دولت کارتر که روی کار آمد، ما به ایران گفتیم که حاضریم این دوستی را ادامه بدهیم و با شاه و مردم ایران همکاری کنیم. در بهار سال 77 من به ایران سفر کردم تا این پیغام را به شاه برسانم. وقتی که به تهران رفتم متوجه شدم که شاه نگران است. او می دانست که دولت کارتر برای موضوع حقوق بشر اهمیت زیادی قائل است. من در ملاقاتم با شاه به او گفتم که ما می خواهیم همکاری گذشته را با او ادامه بدهیم، اما اصل حقوق بشر هم برای من بسیار مهم است. در این حال من به او گفتم که این موضوع جزی از سیاست خارجی دولت کارتر است و ما نمی خواهیم فقط به دولت ایران یا دولت خاصی در این زمینه ایراد بگیریم، بلکه به طور کلی در رابطه با تمام کشورها به این موضوع می پردازیم. اما شاه به دلیل اهمیتی که دولت کارتر به حقوق بشر میداد نگران بود و فکر میکرد که شاید به خاطر این موضوع ایران و آمریکا به آسانی نتوانند وضعیتی را که در گذشته داشتند حفظ کنند.
For the Iranians and the United States to continue to have the kind of close relationship that existed before.
در کمتر از یک سال همه ی حمایت ها به سوی شاه سرازیر شد. چارلز کرزمن، استاد جامعه شناسی کارولینای شمالی.
We do know from the declassified documents from the Carter administration that are on file and available now at a non-profit organization called the National Security Archive, filed Freedom of Information Act requests.
And we now have از شاه طرفداری می‌کرد و تا پایان روند انقلاب برای حمایت از شاه سخت تلاش.
در 25 سال قبل از آن تقریبا همه رؤسای جمهوری آمریکا همین سیاست حمایتی را ادامه داده بودند، از آیزنهاور و کندی گرفته تا جانسون، نیکسون و فورد و حالا هم کارتر. گریسینک عضو شورای امنیت ملی آمریکا در دوره کارتر.
When President Nixon went to see the Shah in 1972.
زمانی که نیکسون رئیس جمهور آمریکا به همراه هنری کیسینجر در سال 1972 برای دیدار با شاه به ایران رفت، به توافق بسیار خاصی با شاه ایران دست یافت. در چارچوب این توافق قرار شد شاه از منافع آمریکا در منطقه محافظت کند، در مقابل آمریکا هم به وی این امکان را میداد که به همه تسلیحات آمریکا دسترسی داشته باشد.
مهمترین ویژگی شاه نقش ژاندارمری او در منطقه بود. به عبارتی نماینده آمریکا در مقابل شوروی. آمریکا فراتر از این هم رفت. آنها در داخل خاک ایران مراکز جاسوسی علیه شوروی تأسیس کردند. ویلیام میلز، افسر سیاسی در سفارت آمریکا.
دولت آمریکا و غرب قادر به تعامل با پیچیدگی ایران نبودند. منافع دوران جنگ سرد مهمترین عامل و بالاترین اولویت بود و بر اساس آن سرزمین ایران ضربه‌گیر و سپری در برابر اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. مراکز شنودی در مناطق شمالی ایران ایجاد شده بود که بر فعالیت‌های شوروی در بخش پرتاب موشک نظارت می‌کرد که در آن زمان بسیار مهم بود.
رابطه شاه با آمریکا در قالب دیپلماسی معمول نمی‌گنجید. مدیریت آمریکا سیستم اداری و حاکمیتی ایران را هم در دست داشت. احسان نراقی از نزدیکان دربار.
حاکم خواستم کردن با ایران. ایران یه مثل یه حیوانی بود که رامش کرده بودن. رام بود در اختیار امریکایی ها. هیچ وقت شاد در مقابل پیشنهادهای امریکایی ها نه نمی گفت. یا نمی گفت اصلاح کنید حرفتونو، یا من بهتر از این دارم که شما میگی. مطیع امریکا بود، از خداش بود که امریکا یه مرتبه رو بگن قربون این پیشنهاد امریکا. بح بح بح. خب چیه فرام؟
شب سال نو میلادی، زمستان است و هوای تهران گرفته و تاریک. هواپیمای مهمان ویژه در فرودگاه مهرآباد بر زمین می نشیند. او رئیس جمهور آمریکاست که در این شب مهم مهمان شاه شده است. صحبت‌های او درباره شاه در تاریخ ماندگار شد.
ایران because of the great leadership of the Shah is ایران به سبب رهبری داهیانه شاهنشاه یک جزیره ثبات در یکی از آشوب زده ترین مناطق جهان است و این واقعیت مدیون شما اعلی حضرت و در نتیجه رهبری شماست.
شاه از نوع ادبیات کارتر خوشحال به نظر می رسید. یک اعتماد به نفس فوق‌العاده سراغش آمد. اما ایران یک ماه بعد شورش و اعتراض شد. داریوش همایون از مسئولین دوره پهلوی:
نه، شاه حقیقتاً زخمی شد از این حملات، چون در اوج قدرت و محبوبیت خودش رو می‌دید و احساس می‌کرد که اگر زمان مبارزه‌ای هست همون وقت هست، چون شاه اون وقت از یاد نبریم که میدونست که در حال مرگ است و تصور میکرد که باید کار رو یکسره بکنه از موضع قدرت. برخورد شاه با روحانیت شیعه، یعنی اون قسمتی از روحانیت شیعه که برای در دست گرفتن قدرت مبارزه میکرد، این بار اجتناب ناپذیر بود. این یک مسیری رو هر دو طرف میپیمودند که هیچ راهی جز برخورد و تصادم درش نبود. فراموش هم نباید کرد که اون مقاله 5 روز بعد از دیدار کارتر از تهران منتشر شد. کارتر قوت قلبی به شاه داد که براش قابل تصور نبود. خیلی از حدود متعارف دیپلماتیک تجاوز کرد. شاه احساس کرد که دیگه محلی برای نگرانی نیست و الان وقتش است که مبارزه‌ای که خمینی پیش کشیده و شروع کرده پاسخ بده.
دقیقاً یک سال بعد در چنین روزهایی شاه نمیتوانست در داخل ایران بماند. تصمیم گیری برای شاهی که سال گذشته خود را عامل ثبات منطقه می دانست و حالا از فردای خود خبر نداشت بسیار مشکل. احسان نراقی از نزدیکان دربار:
یه روزی من می رفتم پیش شاه، برخوردم به پاکتوان، آدم روشن و واردی بود، دست من گرفت گفت بیری پیش شاه. گفتم آره. گفت نذاریم بره ها، این آدم ترسوی در میره ها، نذاریم بره، این باید بمونید و درست کنه. میشناخت، بنابراین میلش برفتم بود، خواست بره اگه میشه از خارج کاری بکنه، کسی که بمونه و تحمل کنه. این جرأت و جسارت داشت که بمونه و تحمل این تغییر بکنه.
در این بین ارتش بود قرباقی، رئیس ستاد مشترک ارتش، از مخالفان خروج شاه بود.
با وجود این که اعلیحضرت موقع معرفی دولت آقای بختیار گفته بودن که ما ممکن است برای معالجه برویم به خارج، ولی من در تمام مدت می دیدم که بعد از رفتن اعلیحضرت چطور خواهد شد و همیشه مخالف بودم. در کتاب هم نوشتم و با فرماندهان هم صحبت کرده بودیم، قرار گذاشته بودیم. با وجود این صحبت ها، با وجود تمام فشارات اخبار که می گفتن، گفته قرار گذاشته بودیم که هر دفعه که هر کس می رود و استدعا بکند که از رفتن سرد نظر ببرد، خودشون در کتاب نوشتن، علیزاد در کتاب خودشون نوشتن که فرماندهان از من می خواستن که نروم و می گفتن اگر شما رفتید ارتش متلاشی کنید.
نهضت اسلامی ایران هر روز در خیابان‌ها تظاهرات می‌کردند و شعار اصلی چیزی نبود جز مرگ بر شاه. محمد رضا سرانجام نتوانست در مقابل اراده ملت مقاومت کند و در حالی که انقلابیون فضای روانی کشور را در دست داشتند، در 26 دی ماه 1357 محمد رضا کشور را ترک کرد و خیابان‌های شهرها بعد از ماه‌ها روی شادی را به خود
شاه با فرعیش در رفت، کولایی بدون شاه، شاه با فرعیش در رفت، شاه با فرعیش در رفت.
حالا بعد از 40 سال قصه تکراری در حال رخ دادن است. اگرچه این قصه جدید شبیه یک شوخی است، اما روش همان روش 40 سال قبل است. پسر شاه اکنون برای خود خیال‌هایی دارد. در این مدت شبکه‌های بیگانه برای او سنگ تمام گذاشتند.
ممنون از اینکه دعوت من رو قبول کردید شاهزاده، برای گفتگو و میزبان ما هستید در پاریس.
مهمان من در 18 سالگی مجبور به ترک میهن شد. او در 58 سالگی و در حالی که از فراز و نشیب‌های فراوانی گذر کرده، یکی از بارزترین شخصیت‌های مخالف نظام جمهوری اسلامیه.
این پشت شماست در هر حال.
بله.
حالا بعضی از پادشاهان بودن که به خاطر عشق اصلا از تاج و تخت گذشتن.
برخی شبکه‌های خارجی هم در حمایت از رضا پهلوی فعال شده و خواستار حمایت بیشتر ترامپ از او شدند. بلومبرگ در حمایت از رضا پهلوی و نزدیکی او به آمریکا نگاهی به تاریخ انداخته است.
گزارش‌های باب وودوارد، خبرنگار واشنگتن پست، از دهه 80 از ارتباط پهلوی جوان با CIA حکایت دارد. اما حتی آن زمان هم دولت رونالد ریگان قصد تغییر رژیم جدید در ایران را نداشت و در پی مذاکره با آن بود. رضا پهلوی حدود 40 سال گذشته را در آمریکا زندگی کرده است. او سال 1978 در 17 سالگی برای آموزش خلبانی به ایالات متحده آمد. او نیروی خوبی برای کمک به دولت ترامپ خواهد بود.
آبان ماه امسال گزارشی در پایگاه کریتیس کارینکل مستقر در بیرمنگام انگلیس منتشر شد که سر و صدای زیادی را به پا کرد. گزارش درباره نشست‌های مخفی رضا پهلوی با مقامات سعودی بوده است. طبق این گزارش، مقامات سعودی در این دیدارها وعده کمک به رضا پهلوی را منوط به آنکه برخی اغتشاشات در شهرهای بزرگ ایران را دنبال کنند دادند. در متن گزارش پایگاه کریتیس کارینکل اینطور آمده است.
برخی دیدارهای پیشین میان رضا پهلوی و مقامات سعودی که از سال گذشته میلادی آغاز شده به اختلافات و فضای متشنج میان اطرافیان او دامن زده و برخی از اطرافیان او اینگونه همکاری ها میان رضا پهلوی و سران ریاض را غیر قابل قبول عنوان کردند. در این نشست ها صحبت از کمک 300 میلیون دلاری به رضا پهلوی مطرح شده است.
اگرچه منابع رسمی سعودی میزان کمک‌های اعطا شده به فرزند شاه سابق ایران را اعلام نکرده‌اند، اما گزارش‌های منتشر شده بر اساس اظهارات جورج نادر، مشاور حاکم امارات و همچنین برخی لابی‌های واسطه‌گر در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن و حتی منابع وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد که رضا پهلوی مبلغ 300 میلیون دلار را به تازگی از سعودی‌ها تحت عنوان کمک به اغتشاشات در ایران دریافت کرده است. همکاری رضا پهلوی با آمریکا به این مورد ختم نمی‌شود. باب وودوارد، روزنامه‌نگار شهیر آمریکا، در اکتبر 1987 در کتاب جنگ‌های سری سیاه پرده از ارتباط وی با سیا برداشت. در صفحه 85 این کتاب اینطور آمده است:
ویلیام کیسی رئیس وقت سیا مجری طرح جدیدی بود، تاییه طرح سرنگونی حکومت خمینی و جایگزین کردن او با رضا پهلوی به دستور ریگان را بر عهده داشت. ویلیام کیسی همسو با رئیس جمهور احساس کرد که حکومت باید کاری انجام داد. بهترین فکری که به نظرش رسید این بود که به سیا اجازه داد که طی یک عملیات مخفی گفتگوهایی با تبعیدان ضد امام خمینی انجام داده و با برآورد و بررسی آنها دریابد که کدام یک از آنها ممکن است بتواند نیروی مخالفی بر علیه امام خمینی برپا کنند.
جالب است بدانید که رضا پهلوی در خیال خودش حکمرانی می کند و مخالفان را هم با چوب قدرت می راند. او گفته همه رسانه های آنور آبی باید همراه او باشند و سیاست های او را پیش ببرند. حالا به برخی هاشان برخورده است. مجری شبکه بی بی سی
خوشحال تریبون بدن به طرفداران آپارتاید.
خیلی خوب، پس شما دارید میگید که باید روزنامه نگارها رو قربال کرد.
مسئله قربال
اجازه بدید، اونهایی رو که باهاش موافقید اونها باید اجازه کار داشته باشن و اونهایی رو که شما فکر میکنید فاشیست هستن یا هر چیزی اونها اجازه کار ندارن. درسته یه همچه حرفی.
با شدت یافتن حمایت دولت آمریکا از رضا پهلوی و رسیدن دلارهای بیشتر، دعوای ضد انقلاب به روی آنتن زنده هم کشیده شده است.
ببینید، از صاحبان اون قمارخونه ها و کازینوهایی که به گفته آقای اعتمادی میرن توش قمار میکنن، آقای شلدون آدلسونه که متحد درجه یکه که آقای رضا پهلوی هستش.
شما سرعی داریم برای که ایشون متحد درجه یکه
که آقای رضا پهلوی هم
مستخدم؟ کسی که خونه‌ای که قبلا در توییترتون منتشر کردین و مدعی شدین کاخ
آقای خیلی متشکرم، نمی‌خوام اونجا برسم.
آنچه مسلم است، هنوز هم جریان ضد انقلاب گمان می‌کند که آمریکا بهترین ناجی ایران است و می‌توانند بر بال این سیمرغ رویاهایشان بنشینند و مستقیم به تهران بیایند. خیال خامی که هیچگاه تعبیر نخواهد شد. آنچه این روزها درباره رضا پهلوی توسط رسانه‌های بیگانه مطرح می‌شود، انسان را ناخودآگاه یاد محمد رضا شاه می‌اندازد. گویا سرنوشت این خانواده با دیکتاتوری و وابستگی به آمریکا پیوند خورده است. آقای دکتر رشید جعفرپور، کارشناس سیاسی و رئیس بسیج اساتید وزارت علوم، تحلیل جالبی در این باره داشت.
پهلوی چطوریه؟ ما باید نگاه کنیم خود پهلوی ها، هر دو پدر و پسر، به خصوص پهلوی دوم، ماهیت اصلیش وابستگی به دولت آمریکا بود، به خصوص حضور مستشاران آمریکایی در ایران قبل از انقلاب را اگر ما نگاه کنیم، این ادعات میشه و بعد اون تعبیر ژاندارم منطقه و جزیره ثباتی که کارتر برای پهلوی دوم یعنی محمد رضا به کار برد، این رو نشون میده این وابستگی محمد رضا به آمریکا. این نشون میده که مردم ایران، کسی که وابسته باشه به قدرت‌های دیگه، به کشورهای دیگه، به شدت حساس هستند و مخالفت میکنند و اصلا در ایران طرح این که یک نفر وابسته است به کشورهای دیگه واقعا موضوعی است که همه ملت نسبت به این نفرت دارن. الان رضا پهلوی نگاه کنه مشروعیتی نداره، یک اشتباه استراتژیک هم میکنه، جا پای پدرش میذاره که نقطه به اصطلاح آسیب اصلی پهلوی هم در همونجا بود که خب آسیب‌های زیادی داشتن، ولی اون نقطه اصلی وابستگی به دولت آمریکا و مناسباتی که در اون موقع در مناسبات غرب شکل میگرفت. الان رضا پهلوی حالا یه فضای کوچیکی براش ایجاد کردن که حالا چند جا مصاحبه داده، یه چند نفر براش از این سلطنتی ها و ضد انقلاب ها براش کف زدن. به نظرم اینا حافظه تاریخی خوبی ندارن که نگاه کنند که ما این فضای جدیدی که چهار نفر دورش جمع شدن، بعضا غیر مستقیم و مستقیم دولت آمریکا، ترامپ حمایت میکنند که این در رسانه ها کمی حضور پیدا کنه، در چند تا مصاحبه این ور اونور پیدا کنه، بعضی حرفا رو هم تو دهنش میذارن که مثلا ما میخواییم که ثروت ایرانی هایی که حالا توی آمریکا هست و نمیدونم بلوکه شده و اینها رو به ما بدید، ما میتونیم مثلا کارهایی رو انجام بدیم. اما خودش بایستی یک مروری در مورد خاندان خودش حداقل انجام بده و یا سرنوشت دیکتاتورهای قدرتمندتر از پدرشون مثل صدام، قذافی، یعنی به طور قطع اینا وابسته بودن به کشورهایی که این حالا داره تازه شروع میکنه این مسیر رو، نگاه کنه اینا سرنوشت خوبی نداشتن. دقت میفرمایید؟ از اون ورم اگر ما نگاه کنیم، قدرت های بزرگ بخصوص آمریکا به افراد اینجور شخصیت ها به عنوان مهره نگاه میکنه، چه به صدامش که به عنوان یک مهره علیه ایران استفاده کرد، آخرم توسط خودشون این سرنگون شد و از این رفت، تا جایی که براشون به درد بخوره از اینا استفاده میکنند، حمایت میکنند، حرف میزنند، دفاع میکنند، ولی وقتی ببینن کم به اصطلاح این تاریخ مصرف اینا بگذره. من در مورد خاطرات خود محمد رضا پهلوی که وقتی میخواست برگرده به سمت آمریکا، در خاطرات یکی از همین شخصیت هاست به نظرم کار کارتره که مثلا اجازه میخواد بگیره که بره مثلا در پایتخت آمریکا، در نیویورک یا در مثلا واشنگتن بره، قبول نمیکنه، میگه که بایستی در یکی از دورترین شهرهاست اونجا بره و بعد از اونجا هم اونجا نمیپذیرن، یعنی نخله کوتاه اونجا میمونه و بعد میگه که تبعید میشه به مصر. میخوام بگم که یعنی حتی وقتی تاریخ مصرف این آدمایی که اینقدر وابستگی نشون دادن، نه اینکه به عنوان مهره به اینا نگاه میکنن، تاریخ مصرفشون تمام بشه، حاضر نیستن که برگردن حتی توی در خاک کشورشون و اونجا بهشون یه پناهگاه یا جایگاهی بدن. این مثل سرنوشت محتوم دیکتاتورهای وابسته یا افراد وابسته هستن که وقتی که اون تاریخ مصرفشون تمام شد، به هر حال اینها رو به بایگانی تاریخ میسپارن.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه فرار شاه بود، ویژه فرار شاه، داستان آن پدر و پسر، درباره 26 دی ماه سال 57 و فرار شاه معدوم در اون سال. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز شنونده، شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد نظرتون از رادیو گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست، هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید و همونطور که خدمتون اعلام شد، کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
سشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه ورزی.
نوری به سمت بینش، اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
هدف فشارهای دشمنان هم سیطره بر کشور عزیز ما ایران است، همچنانی که بر بعضی از کشورهای روسیه منطقه سیطره و تسلط دارد. فشار اقتصادی، تحریم است، جلوگیری از همکاری کشورها در زمینه‌های اقتصادی با ماست، این فشارها رو وارد می‌کنند. نتیجه ای که اونها میخوان از فشار اقتصادی بگیرند، این رو درست توجه کنید، مسئله اونها از فشار اقتصادی و تحریم زیر فشار قرار دادن صرفا دستگاه دولت و حکومت نیست. میخوان ملت ایران رو به سطوح بیارن. به خیال خودشون میگن ملت ایران رو به سطوح بیاریم تا نظام اسلامی ناچار بشود تسلیم زورگویی های ما بشه. هدفشون اینه که این هدف به توفیق الهی و به فضل الهی و با تلاش مسئولین و با همت مردم انشاءالله به کلی ناکام خواهد موند. نقطه قوت رو تبدیل میکنن به یک نقطه چالش آفرین، برای اینکه این نقطه قوت رو سلب کنند، از او بگیرن. این کار روانی است، این یک کار روانی کاملا ریشه‌ای و مهم است که یک ملت رو نسبت به دستاوردهای بزرگ خودش بدبین کنند. امروز جوانان ما توانستند به قدرت موشکی اول منطقه تبدیل بشن. دشمن میدانه که اگر یکی بزنه ده تا میخوره.